السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: احی قلبک بالموعظه. مولا المبهدین حضرت علی علیه السلام فرمودند دلت را با پند، با نصیحت، با مواعظ نیکو و پسندیده زنده کن. طبعا لوح دل و آینه شفاف سینه انسان در گیرودار زندگی مادی و در میان کشاکش نفس اماره و وسوسه های شیطان رجیم زنگ کدورت و گرد گناه و معصیت میگیرد که تنها با مواعظ و نصایح توأم با تنبه نورانی می شود و صیقلی می گردد. حضرت علی علیه السلام در سخن ارزشمند دیگری فرمودند: لا خیر فی قوم. خیری نیست، برکتی نیست در میان اون قومی، در میان اون ملت و جمع و جمعیتی که یکدیگر را پند ندهند و موعظه و نصیحت نکنند. لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین ولا یحبون الناصحین. و نصیحتگران و موعظه کنندگان را دوست نداشته باشند. هر کس تعریف مرا می کند زنده باد، هر کس به من خورده می گیرد، مرا نصیحت می کند، موعظه می کند، مرده باد. علی علیه السلام می فرماید در بین این جامعه خیری وجود ندارد که نصیحتگران را دوست ندارند. طبعا باید گوش جان را به مواعظ انسانهای والای با فضیلت سپرد و دل رو آماده و مهیای پذیرش نصایح تحولزا نمود. میکوش که بهره‌ور شوی از هر پند. کین است طریق مردم دانشمند. اونها که خود رو در معرض پندها و مواعظ نیکو قرار میدهند و از آنها بهره های عملی و رفتاری و کرداری میگیرند، مسلما به درمان و شفاء دردهای قلبی، روحی و درونی خود اقدام کرده اند. معصوم علیه السلام فرمودند: المواعظ شفاء لمن عمل بها. مواعظ و نصایح نیکو شفا دهنده کسانی است که پایبندی عملی به این نصایح دارند. تنها شنیدن نیست. آقا خیلی خوب موعظه می کند، خیلی قشنگ حرف زد، کیف کردم، لذت بردم، چه مطالب نقض و گرانبهایی گفت. خب اثرش در رفتار تو چی بود؟ پس چطور رفتار تغییر نکرد؟ چرا هنوز دروغ میگی؟ پس چطور غیبت را ترک نکردی؟ چطور جلوی این چشم هرزه را هنوز نگرفتی؟ چطور هر نوایی را پس میشنوی؟ این نصایح نیکو و نکات ارزشمند چرا تو را انسان واقعی نکرد؟ چرا تو را در مسیر فضیلت و تقوا نیاورد؟ پس مسئله گوش دادن به نصایح یک نکته است و نکته دیگر عمل و پایبندی عملی و کرداری به این نصایح نیکوست. در توفیق شود باز به رخسار کسی که از ته دل سخن اهل حقیقت شنود. اجازه بدید دو نکته رو در اینجا عرض بکنم، خیلی دقت کنید. نکته اول این که باید در خود زمینه مساعد و شرایط لازمی ایجاد کرد تا ناصحین رغبت کنند به جانب انسان. یعنی رفتار من به گونه ای باشد، نشست و برخاست من به گونه ای باشد که یک انسان پاک صالح شایسته رغبت بکند به طرف من بیاید و نکته ای را به من تذکر بدهد. من که هر جور میخوام سخن میگم، هر جور میخوام حرف میزنم، هر کجا میخوام میرم، چشمم را به هر صحنه و منظره ای میدوزم، دستم را به جانب هر مالی دراز میکنم، هر گونه که میخواهم پندار و گمان در ذهن و فکر و قلبم میپرورم، چه راهی باز گذاشتم تا یک انسان پاک بیاید و با من رفاقت کند؟ گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ رهی لؤلؤ و مرجان نشود. من باید اظهار آتش و احساس شیفتگی نسبت به معارف و فضائل بکنم تا یک انسان با فضیلتی خود را به من نزدیک کند. داستان جالبی است. حاکم هرات یک شیخی را، یک انسان والایی را پیغام داد که بیا من نصیحت کن، یا یک کسی را تو بفرست که بیاد من رو موعظه بکند. ببینید این شیخ پاسخ حاکم هرات را چه میدهد. میگوید ای حاکم، هر کس دنیا طلبد تو را نصیحت نکند. اون کسی که میخواد در کنار تو بخورد، تن پروری کند، حیوانیت کند، تو به دزدی او هم در دزدی تو شریک باشه، این که تو رو نصیحت نمیکنه که، این لغت به تعبیر ما به بخت خودش نمیزنه که. پس هر که دنیا طلبد تو را نصیحت نکند، و هر کس طالب آخرت باشد با تو صحبت نکند. تو با این شیوه و رفتار کاری کردی یک انسان پاک نزدیک تو نمیشه، اگر شد او هم که متهم میشه که. پس بنابراین آن که در خانه تو می آید نمیتواند تو را موعظه کند، و آن کس که میتواند تو را پند دهد به خانه و قصر تو نمی آید. چقدر نکته ظریفی است. پس مسئله اول این که ما باید بگونه ای رفتار و مشی و مرام و برخوردمون باشد که انسانهای والا رغبت بکنند با ما سخن بگویند، یعنی حالت پذیرش نصایح و مواعظ را در خود ایجاد کنیم. و اما نکته دوم، پند نیکو و نصایح سازنده را بشنویم از هر کس که باشد. بابا این سن نشه از ما کمتر، جای بچه ما به حساب میاد. بارو ببینیم، گوش نمیدم به حرفه این بابا، موقعیت اجتماعی نداره، این پست و مقام و رتبه ای نداره، این علم این بارش نیست، بابا این چی کار است که حالا میخواد به ما؟ قبیله و عشیره ما کجا، این کجا، خانواده ما کجا، این کجا؟ این حرف به درد ما نمیخورد. این از اون حرفایی است، از اون منشهای غلطی است که انسان را محروم می‌کند از مواعظ و نصایح نیکو. حرف نیکو را باید قبول کرد از هر کس که باشد. به این سخن حضرت علی علیه السلام توجه بکنید چقدر ارزنده است. فرمودند ای مردم، انظروا الی ما قال، بنگرید چه می‌گوید. ولا تنظروا الى من قال، منگرید که میگوید. حرف را زیر و رو کنید ببینید چقدر میارزد، چیکار دارید، گوینده کیست. با کمال تأسف بعضی از ما پدرها، بعضی از شما مادرها که در مجلس تشریف دارید، اگر یک آدم بزرگ یه حرفی بزند میپذیریم، اما اگر بچه خودمون در خانه یک حرف حقی بزنه، برو بچه گم شو، خجالت بکش، جلو بزرگتر جسارت میکنید. چرا جسارت؟ اگر حرف حق میزنه خب بپذیریم، خودش کوچکه، حرفش بزرگه، ما حرفش را باید بپذیریم. دقت بکنید، حکیمی میگوید رأی بزرگ را حقیر و کوچک مشمارید اگرچه از کودکی خردسال باشد، چرا که گوهر گرانبها از قیمت خود نیفتد، هر چند که کودکی قواس آن را از دریا برآورده باشد. همین من که به این بچه میگم حرف تو گوش نمی کنم چون کوچکی، آیا اگر یک قطعه الماس، یک دور گوهر و مرجان دست او باشد، میگم او هم ارزش ندارد یا او رو التماس میکنم ازش بگیرم؟ چطور الماس در دست بچه ارزش دارد اما حرف حق در دهان او بی ارزش است؟ حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، دقت کنید چه می فرماید. فرمودند خذ الحق من اهل الباطل، حرف حق را بپذیرید، قبول کنید، زیر بار حرف حق بروید، حتی اگر این حرف حق را فردی از اهل باطل میگوید. خیلی جالبه ها. خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، باطل را نپذیرید حتی اگر آدم خوبی میگه، چون خوبه هرچی میگه قبول کنم، چون بده هرچی میگه رد کنم. نه، باید به مطلب و نکاتی که مطرح میشود توجه بکنم. البته این نکته رو بگم، خیلی نکته مهمه، ناصح و موعظه‌گر و نصیحت کننده هر چه صالح تر باشد، هر چه پاک و منزه تر باشد، کلامش بر روی شنونده تأثیر بیشتر دارد. آب هر چه زلال تر باشد، هر چه خنک تر باشد، هر چه شفافتر و صافتر باشد، تشنگی را بهتر رفع می کند. همین آب زلال موقعی که درون یک نهر آلوده آمد، اون اثر را ندارد. اگر این کلام نیکو از یک دهان پاک بیرون آمد، تأثیرش مسلماً بیشتر است. اول دل و زبان خود از توبه پاک کن صائب، اگر نصیحت احباب میکنی. نمیدونم شما برخورد کردید با بعضی از مردها، بعضی از زنها که اینها تحصیلات عالیه ندارند، علم چندانی ندارند، کتابهای فراوانی نخوانده اند، کتابخانه های عظیم در منزل ندارند، اما کلام و سخنانی مؤثر دارند. موقعی که سخن میگوید گویی با جان انسان بازی میکند. چطور یک جرعه آب خنک در کام یک انسان تشنه می نشیند، کلام او این گونه به دل می نشیند. رمزش در چیست؟ رمزش در این است که این انسان پاک است، این انسان با صفاست، این انسان اهل عمل است. آنچه می گوید از عمق جان می گوید، عمل می کند و می گوید، پایبندی رفتاری دارد به آنچه می گوید. یکی از دوستان ما نقل میکرد، میگفت یک انسان والایی بود، کاسب بود، یک آدم معمولی، علم چندانی نداشت، سواد آنچنانی نداشت، اما خیلی عارف بود. یک روز به ما گفت دیشب من قرآن را ورق میزدم، هر چه گشتم نام خود را در قرآن ندیدم، هیچ کجا ندیدم که خدا بگوید مشرجب دروغ نگو، مشرجب غیبت نکن، مشرجب دیدگانت رو به ناموس مردم ناروا ندوز، مشرجب دستت رو به مال مردم آلوده نکن. من دیشب به این نتیجه رسیدم که مشرجب آزاده، دیگران باید از این کارها دوری کنند. چقدر این سخن زیباست. خانم، آقا، نباید نام من و تو در قرآن باشد تا ما از گناه فاصله بگیریم. الغیبت و اشد من الزنا، کاسب غیبت نکن، اداری غیبت نکن، واعظ غیبت نکن، وکیل مجلس غیبت نکن، وزیر غیبت نکن، هر کس در هر مقام غیبت ممنوع است. لازم نیست در قرآن یکی یکی نام برده بشود. من نام خود را در قرآن ندیدم، معلوم شد من آزادم. این همه نهی پس برای دیگران است، این همه دستور پس برای دیگران است. خواهران، برادران، به جرأت این نکته را خدمت شما عرض می کنم، هیچ کس در هیچ مقام در هیچ مرتبه و موقعیتی نمی تواند ادعا کند که من به موعظه و نصیحت نیاز ندارم. همه محتاجم. بالاتر بگویم، هر کس عالم تر است، هر کس موقعیت بیشتر در جامعه دارد، هر کس رتبه و مقام و منصب حساس دری دارد، بیشتر به نصیحت محتاج است، چرا که او بیشتر لب پرتگاه است، بیشتر امکان لغزیدن پایش وجود دارد. خدا رحمت بکنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو، این انسان والا، این تالی تل و معصوم، این کسی که بعد از 14 معصوم پاک به جرأت بگیم همچون او نداشتیم در پاکی، صفا، صداقت. یک دختر 6 ساله برای امام نامه می نویسد امام عزیز، می خواستم شما را نصیحت کنم، یه نکته ای را به شما تذکر بدهم، بعد به این نتیجه رسیدم شما رهبرید، شما مرجعید، شما رهبر انقلابید، انسان بزرگ و والایی هستید، من یک بچه 6 ساله، من کجا و شما کجا؟ منصرف شدم از این که شما را نصیحت کنم. امام رضوان الله تعالی علیه قلم بر می دارند، پاسخ دختر را می دهند. دختر جان، ای کاش نصیحتت را می کردی، چرا نگفتی؟ همه ما نیاز به نصیحت داریم، همه ما محتاج به موعظه و پند و اندرز هستیم. یک بار که جبرئیل شرفیاب شد خدمت پیامبر گرامی حضرت محمد ابن عبدالله، صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر گرامی رو کردند به جبرئیل، فرمودند جبرئیل منو نصیحت کن، منو موعظه کن. جبرئیل عرض نکرد یا رسول الله، شما گل سرسبد عالم وجودید، خدا هستی را به طفیل وجود شما خلق کرد، خدا در مورد شما فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، من کجا شما کجا، من شما را نصیحت کنم. به محض اینکه پیامبر فرمودند جبرئیل منو نصیحت کن، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله 3 تا نصیحت دارم، 3 تا نصیحت دارم. خوب دقت بکنید. عرض کرد یا رسول الله، عش ما شئت فانک میت، هر جور میخوای زندگی کن، یادت باشه روزی خواهی مرد، هر جور میخوای زندگی اش ما شئت فانک میت، وحبب ما شئت فانک مفارقه، با هر کس میخوای دوست بشو طرح دوستی بریز، هر کس و هر چیز را میخوای دوست داشته باش، یادت باشه یه روزی از او جدا میشی. زمان مفارقت و جدایی پیش میاد، کنایه از این که با یکی زی دوست بشه که همیشه با تو دوسته، تو قبرم باهات هست. محبت کسی را در دل جای بده که همواره با تو هست. و نکته سوم، و عمل ماشد و انک ملاقی، ای پیغمبر هر جور میخوای عمل کن، فقط یادت باشد یک روزی با خدا ملاقات میکنی، این عملت و تو در کنار هم سنجیده میشید. اینطوره. حالا که بحث موعظه و نصیحت شد، چند مورد از نصایح نیکو رو عرض بکنم. شاید انشالله من و شما، بیشتر از شما البته خود من، تحت تأثیر قرار بگیریم. اون فرد نامه نوشت برای ابوذر، ابوذر منو نصیحت کن، منو موعظه کن. ابوذر براش پاسخ داد، بسم الله الرحمن الرحیم، از من طلب موعظه کردی، کسی را که بیش از همه دوست داری اذیت نکن، و السلام علیکم و رحمت الله. ابوذر غفاری نامه آمد این باز کرد، فکر میکرد 18 سوال ابوذر براش مطلب نوشته. باز کردید، آن کس را که بیش از همه دوست داری اذیت نکن. گفت عجب، ابوذر چشم بسته غیب گفته. یعنی چی؟ مگه ممکن آدم کسی را که بیش از همه دوست داره اذیت کنه؟ دوباره برداشت نامه نوشت، ابوذر من از تو طلب موعظه و نصیحت کردم، یه چیز آشکار گفتی، خب اینو همه میدونن، مگه ممکنه کسی آن کس را که بیش از همه دوست دارد آزار بدهد؟ ابوذر براش پاسخ دادن که میدونی چه کسی را تو بیش از همه دوست داری؟ خودت را. هیچ کس خود را کمتر از دیگران دوست ندارد، بیشتر از همه هر کس خود را دوست دارد دیگه. ولی تو موقعی که گناه میکنی، معصیت میکنی، نافرمانی میکنی، به خودت ظلم میکنی، خودت را جهنمی میکنی، خودت را به دست عذاب و کیفر الهی میسپاری، خودت را از اوج انسانیت به حضیض ذلت و حیوانیت سقوط میدهی، چه ظلمی بالاتر از این به آن کسی که بیش از همه دوستش داری؟ و اما موعظه دیگر، گفتند یک حاکم ظالم و ستمگری وارد یک شهری شد. جارچی ها آمدن جار زدند، حاکم اعلی حضرت قدر قدرت ملک شوکت، از این عبارات پوشالی و توخالی، آمدن به این شهر، بیایید به دیدار و پابوس حاکم. همه آمدن، بعضی هارم رفتن به زور آوردن. یه روز حاکم گفت همه آمدن دیدن من، کسی هست که نیامده باشد؟ گفتن بله، فقط یک نفر نیامده. گفت کیه اون یه نفر؟ گفتن یه پیره مردیست در یک اتاق گلین خیلی محقر زندگی میکنه. هرچی رفتیم بهش گفتیم که حاکم اومده بیا ببینش، گفت من با حاکم کاری ندارم، اگه حاکم کار داره او بیاد اینجا، من کاری ندارم باش، او بیاد. حاکم گفت خب این همه اومدن دیدن ما، حالا ما میریم سراغ یکی، بریم ببینیم چه خبر. آمد و دید این پیره مرد نشسته با مشغول عبادت و ذکر خداست، یه سفره هم جلوش پهنه با یه غذای خیلی مختصری جلوش. به حاکم تعارف کرد، حاکم یه نونی زد تو این دوغ و خورد و دید این خیلی مزهش فرق میکنه با این غذایی که هر روز میخوره، نتونست بخوره، حرف تو حرف آورد. گفتش که پیر مرد ما رو نصیحت کن. تا گفت ما رو نصیحت کن، گفت حاکم فرض کن در یک بیابانی در فصل تابستان یک روز خیلی گرم اطرافیان خودت رو گم کردی، تنهای تنها موندی، تشنه شدی، هرچه با این مرکب تاختی، نه به چشمه ای رسیدی، نه به نهری رسیدی، نه به قناتی، تشنگی داره بیداد میکنه، زبانت از حلقومت داره در میاد، له له میزنی از تشنگی. الان است که اگر آب به تو نرسه جان بدی. در همین موقعیت یه موقع میبینی یه کسی با یک جام آب لبریز پاک زلال بالا سرت ایستاده، چقدر حاضری بدی این جام آب رو به تو بده؟ گفت یک دونه سکه طلا میدم به من بده. عارف گفت نمیده، با یه سکه نمیده. گفت دو تا سکه میدم. گفت نمیده. 10 تا میدم. گفت نمیده. گفت عارف مگه آب متر مکعبی چنده؟ 10 تا سکه میدم این جام آب رو به من نمیده. گفت نمیده به هر جهت، تو هم داری میمیری، یا حاکم یادت باشه تو داری میمیری. هی برد بالا تا جایی که گفت یکی از کاخها و قصرهامو میدم. گفت نمیده. گفت گوره پدر این سلطنت، نصف حکومتم را میدم که آب رو بده زنده باشم. گفت میده. گفت آب خوردی تشنگیت برطرف شد، سوار مرکب شدی، تاختی تا به دوستانت برسی، هرچه رفتی پیدا نکردی، هرچه کوبیدی راه را نیافتی تا به کاخ و قصرت بری. به مرحله رسیدی همین جام آبی که خوردی حالا میخواد از بدنت خارج بشه، در محلی میری هر کار میکنی خارج نمیشه، داری دیوانه میشی، منفجر میشی، شکمت میخواد پاره بشه، چی حاضری بدی خارج بشه؟ گفت یک سکه طلا میدم. گفت خارج نمیشه. 2 تا میدم، خارج نمیشه. 100 تا میدم، خارج نمیشه. دکتر کجاست میریم سن بزنن؟ پیدا نمیشه. حاکم یادت باشه داری میمیری یا داری منفجر میشی. گفت من سلامتی ما میخوام، گوره بدر این نسبه دیگر حکومت، این نسبه رو میدم. گفت خارج میشه. بعد که این رو گفت، عارف رو کرد بهش، گفت حاکم، حکومت، سلطنت و اقتداری که نصفش رو برای نوشیدن یک جام آب حاضری بدی، نصف دیگرش رو برای خارج کردن همین جام آب، به خدا نمی ارزد به خاطر این حکومت ظلم کنی. به خاطر این حکومت دستت را آلوده به مال دیگران کنی. به خاطر حفظ این حکومت ظلم و ستم و تعدی و تجاوز کنی، عرض و حیثیت مردم را به باد بدهی. اینقدر این سخن در این حاکم اثر کرد، گفتن موقعی که حاکم از نزد این عارف می آمد به پهنای صورت اشک می ریخت. شما می بینید چقدر نصیحت مؤثر است. برنامه بگذاریم برای خودمون، نکند هفته ای بر ما بگذرد یک موعظه و سخنرانی بیدار کننده را نشنویم، یک کتاب تنبه آور را نخوانیم، در یک محول تحول آفرین شرکت نکنیم. بگردیم انسانهای پاک را پیدا بکنیم، خواهش کنیم که مرا نصیحت کن، تلفن کنیم بگیم جمله ای بگو من در مسیر انسانیت و کمال بیام، این زندگی مادی ما را دور می کند از مسیر حق و حقانیت. باید مرتب این آینه دل را صیقلی کنیم و شفاف. سخن ارزشمند حضرت علی علیه السلام رو با هم تکرار می کنیم. قال علی علیه السلام: احی قلبک بالموعظه. هدیه نثار ارواح طیبه شهدای اسلام در گذشتگان از مسلمین، هدیه نثار روح پرفتوه حضرت امام برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز نظام، اجماعاً صلوات.